خب فکر میکنم خیلی فاصله افتاده بین جلسات قبل از عید با این جلسه، شاید یه ماه بیشتر تعطیل بوده. من امیدوارم که خیلی یادتون نرفته باشه که دو جلسه آخر، مخصوصا من در مورد چیزی میخوام شروع کنم به صحبت کردن که جلسه ما قبل آخر گفتم و یه خورده نگرانم که چقدر حضور ذهن داشته باشید نسبت به موضوعی که تو اون جلسه آخرش من مطرح کردم قبل از اینکه در مورد رنگ انار شروع کنم صحبت کردم. یادآوری میکنم ولی خب طبعا مفصل نمیگم دیگه، فقط اشاره میکنم که سوالی که تو اون جلسه مطرح شد چی بود. اگه یادتون باشه اینجوری بود که یه مناقشه ای هست توی نظریه ادبی درباره این که فهمیدن یه متن ادبی یا به طور کلی یه اثر هنری معنیش چیه. وقتی میگیم که اثر هنری رو میخواییم بفهمیم داریم چی کار میکنیم. یه نظریه کلاسیک قدیمی وجود داشته که ادعاش این بوده که فهمیدن یه اثر هنری یعنی راه پیدا کردن به قصد مؤلف، یعنی مؤلف اثر حالا میخواد چه اثر ادبی باشه، مجسمه‌ای که کسی ساخته باشه، یه چیزی رو میخواسته بیان بکنه با استفاده از این اثری که خلق کرده، میخواسته احساس خودش رو بیان بکنه، یا مثل بعضی از این آثار هنری که جنبه سیاسی دارن میخواسته یه پیام سیاسی اجتماعی رو به مخاطبین خودش منتقل بکنه و الی آخر. توی دوران قدیم این احساس به طور کامل وجود داشت که هنرمند در واقع یه ایده هایی رو داره بیان میکنه، احساساتی رو داره بیان میکنه، و وقتی که من دارم میفهمم یعنی دارم میفهمم که اون چی میخواسته بگه، و وقتی میتونم بگم که به طور کامل یه اثر هنری رو فهمیدم که دقیقا فهمیده باشم که محتوای اثر اونطوری که هنرمند میخواسته بیان بکنه چیه. حالا خیلی ساده شده و پیش پا افتادش اینه که احساسمون این باشه که همیشه مؤلف یه حرفی برای گفتن داشته و ما وقتی که مثلا یه نقد خوب، نقدیه که همون حرفی رو در واقع شما توش بشنوید که مؤلف میخواسته بگه. این دیگه واقعا پیش پا افتاده است، برای خاطر اینکه عموما هنرمندا حرف نمیخوان بزنن، میخوان احساسات خودشون رو بیشتر بیان بکنن. بنابراین وقتی از قصد مؤلف صحبت میکنیم خیلی دیگه نظریه رو، نظریه قصد مؤلف رو پیش پا افتاده کردیم، اگه حرفمون این باشه که مثلا پیام هنرمند رو داریم کشف میکنیم. هنرمندا اصولا، هنرمندای خوب اتفاقا آدمایی هستن که پیامی به اون صورت، پیامای سیاسی اجتماعی نمیدن زیاد، و بیشتر اینجوریه که یه حس عمیقی مثلا بهشون دست داده و سعی میکنن توسط اون اثر در واقع حس خودشون رو بیان بکنن. میشه در واقع یه خورده پس پیچیده‌تر به این موضوع نگاه کرد، نگیم که قصد مؤلف اینه که کشف قصد مؤلف یعنی مثلا کشف یه پیامی که توی اثر هنری هست، اینجوری خیلی دیگه مبتذل میشه، ولی بگیم که توی نظری قصد مؤلف هدفمون اینه که اون احساسی که هنرمند با اون حس در واقع اثر هنری خودش رو خلق کرده رو یه جوری در واقع درک بکنیم و بهش برسیم. میخواسته اندوه خودش رو از این ماجرایی توسط اثر هنری که خلق کرده نشون بده، یا حالا هر چیز دیگه. در مقابل این نظریه که نظریه کلاسیک تریه، نظریه مدرن تر وجود داره، شاید بشه گفت نظریه پست مدرن تر وجود داره، برای اینکه واقعا توی حیطه متفکرین پست مدرن بیشتر این ایده ها مطرح شده. اگه بخوایم خود دقیق در واقع بگیم، حرف از پست مدرنیسم نزنیم، این ایده بیشتر حامی های خودشو بین کسایی داره در واقع پیدا کرده که به ساختارگرا معروفن یا پسا ساختارگرا، یه نهضتی که بیشتر توی فرانسه در واقع توی قرن بیستم به وجود اومد. اولش ساختارگرایی بود، از دهه 60 به این ور آدمایی اومدن که تحت عنوان پسا ساختارگرا اینا رو میشناسیم، و توی این جمعیت روشنفکرها و کسایی که نظریه ادبی تو فرانسه کار میکنن، ایده‌ای که در واقع وجود داره و به شدت هم ازش حمایت میکنن و به شدت نظریه قصد مؤلف و این حرفا رو زیر سوال میبرن و قبول ندارن، ایدهشون اینه که اثر هنری مستقل از این که مؤلف چی میخواسته بگه، چی نمیخواسته بگه، چه احساسی میخواسته منتقل بکنه هنرمند، چه چیزی رو نمیخواسته منتقل بکنه، اثر هنری مستقلن یه موجودیه که حرفایی برای گفتن داره که ممکنه حرفهایی که توی اثر هنری در واقع به وجود در واقع ظاهر شده، ایده هایی که به وجود اومده، احساسایی که تو اثر هنری هست، خیلی فراتر از چیزی باشه که هنرمند اصلا درک کرده باشه یا حتی حس کرده باشه. بنابراین من وقتی که به اثر هنری دارم نگاه میکنم و میخوام نقد بکنم، میخوام درک بکنم که اثر هنری یعنی چی، چی داره میگه و محتوای اثر هنری چیه، اصولا بهترین کار اینه که مؤلف رو بذارم کنار. اثر هنری رو مستقل از اینکه مؤلفش کیه و چه مقاصدی داشته بررسی بکنم. گروه دوم فکتای تجربی خوبی دارن، از ایده های خیلی عمیقی که تو آثار هنری افرادی پیدا میکنن که مطلقاً با این ایده ها آشنا نیستن. یعنی مثال های خیلی زیادی در واقع میتونن برای شما بزنن طرفدارای این نظریه که تو بعضی از آثار هنری ایده های فوق العاده عمیقی مطرح شده که وقتی از هنرمند میپرسن در مورد اثر هنری، مطلقاً یه همچین چیزی رو نه فقط قصد نکرده که بیان بکنه، اصلا در مخیلش هم چیزی نمی گنجه. ممکنه آدمی کاملا بی سوادی باشه مثلا، ولی یه اصل خیلی کلی مثلا اجتماعی رو به نوعی در اثر شما میبینید که تجلی پیدا کرده. این که اثر هنری واجد یه کیفیتاییه، واجد یه ایده ها و یه احساساتیه که لزوماً هنرمند تجربه نکرده حتی یا آگاهی به تجربهش نداره، بنابراین قصدی نکرده که اینا رو بیان بکنه، این در واقع یه بخشی از فکت هاییه که اینا ارائه میدن و ساپورت میکنن نظریه خودشون، نظر تجربی که اصولا فهمیدن یه اثر هنری به معنای این که بفهمیم که مؤلف چه قصدی داشته نیست. خب این خیلی جالبه دیگه. من فکر میکنم تو اون جلسه به این اشاره کردم که کسایی که از این نظریه پشتیبانی میکنن که طبعاً بیشتر منتقدین هستن که این نظریه رو در واقع به وجود آوردن، نه خود هنرمند. معمولا نظریه ادبی رو خب منتقدا و کسایی که فیلسوف هستن میسازن، نه اونایی که خودشون در واقع هنرمندن و اثر هنری خلق میکنن. معمولا آدمای خود ناخودآگاهی هستن کلا هنرمندا. من دفعه قبل این اشاره کردم که حالا شاید خود این اشاره شیطنت آمیزی باشه، اونم اینه که برای یه منتقد این نظریه یه کاربرد خیلی خوب داره، اونم اینه که ترسی از این نداره که وقتی که نقد کرد و چیزی رو به یه اثر هنری نسبت داد، فردا مؤلف بیاد بگه این نقد اشتباه بود، نه اصلا نمیخواستم یه چیزی بگم. شما اگه نظریه اول قبول بکنید که قصد مؤلف هدف، کشف قصد مؤلف هدف منتقد هنریه باید باشه، اون وقت منتقد هنری به شدت آسیب پذیر میشه از ناحیه مؤلف. مؤلف به راحتی میتونه نقد رو رد، یعنی اگه مؤلف در واقع صاحب نظرترین فرد میشه نسبت به چیزی که اثر هنری که خلق کرده، بنابراین اگه رد بکنه که من فلان وجه نمادینی که اون منتقد در اثر من پیدا کرده رو اصلا به رسمیت نمیشناسم و همین چیزی نمیدونم و نمیخواستم اینو بگم، منتقد باید بلافاصله قبول بکنه که خب اشتباه کرده. ولی اگه شما اثر هنری رو مستقل از مؤلف فرض بکنید، منتقد یه جور استقلال پیدا میکنه تو اینکه هر چیزی درباره اثر هنری گفت ولو اینکه مورد انکار مؤلف باشه، میتونه بگه که اثر هنری داره اینو میگه و تو خودت نمیدونی. بنابراین این یه نکته ایه که یه کاربرد خوب برای منتقدین داره و میشه در واقع گفت که اگه بخوایم بر علیه این نظریه یه چیزی بگیم، میشه بگیم که این در واقع نتیجه اینه که منتقدین میخوان از این ترسی که در اشتباه کردن مثلا توی فهم اثر هنری ممکنه وجود داشته باشه براشون و یه جوری فرار بکنن. اینی که آدمایی که به ایده دوم معتقدن که به تعداد افرادی که اثر با اثر هنری مواجه میشن معنا برای اثر هنری وجود داره. یعنی اگر من این معنا رو مثلا کشف کردم در این اثر هنری، کسی نمیتونه بیاد به من بگه تو اشتباه کردی. این معناییه که مثل اینکه اثر هنری موجود مستقله که در هر کسی یه جوری انعکاس پیدا میکنه و من مستقلم اینجوری این احساس به این دست داده وقتی که این اثر هنری رو دیدم. بنابراین به نوعی میتونم ادعا بکنم که این اثر هنری معناش برای من اینه و کسی نمیتونه به من بگه که تو داری اشتباه میفهمی. این انعکاس این شیء، این موجود خلق شده است که جدا شده از مؤلف در مثلا ذهن من. خب باز یه انتقادی که میشه نسبت به این تئوری در واقع کرد اینه که به نظر میاد شهودن ما یه همچین چیزی رو دوست نداریم بپذیریم که هر کسی هر چیزی از یه اثر هنری فهمید به نوعی معتبر باشه. فکر میکنم همه ما شهودن این احساس رو داریم که یه نقدی از یه نقد دیگه بهتر. یعنی شما یه اثر هنری رو میبینید، مثلا 10 نفر ممکنه در مورد این اثر هنری چیزهایی نوشته باشن و شما این 10 تا مطلب رو میخونید و کاملا احساس میکنید که یه نفرشون فوق العاده خوب فهمیده، خیلی خوب نوشته و تمام در واقع اجزای اثر هنری توی ذهن شما معنی پیدا میکنن وقتی این نقد رو میخونید، در حالی که یه آدمی کاملا ممکنه یه مطلب پرتی نوشته باشه. ممکنه از یه مثلا شما احتمالا برخورد کردید اگه خود با فضای هنر و نقد و هنری آشنا باشید، اینکه منتقدینی وجود دارن که خیلی مثلا دیدگاه سیاسی اجتماعی دارن و هر جایی که هر اثر هنری که بهشون بدید اینا با همون دیدگاه خودشون در واقع سعی میکنن که یه جور افکار سیاسی اجتماعی رو توش پیدا کنن، در حالی که اصلا ممکنه نخوره به اون اثر هنری که اونجا بیان شده. مثلا نمونهش فکر میکنم کسایی که مارکسیستا معمولا برخوردشون با آثار هنری گاهی این فضا رو پیدا میکرد که همه چیز رو در قالب مثلا فرض کنید تضاد طبقات، نمیدونم چیزای مسائل اجتماعی که تو ذهنشون بود بفهمن، همه چیز رو در سایه مثلا تمایل نمیدونم توده ها به انقلاب کردن بفهمن و واقعا نقدهایی نوشته شده با تاثیر اینجور افکار که به نظر من فاجعه هستن و هر کسی که بخونه به نوعی در واقع میفهمه که این نقد ربطی به اون اثر هنری نداره. خب این که نقد خوب وجود داره نقد بد وجود داره، من اگه مطلقاً بیام بگم که اثر هنری یه شیئیه در بیرون وجود داره و در هر کسی یه جور انعکاس پیدا میکنه و همه این انعکاسایی که پیدا میشه و همه درکایی که به وجود میاد به یه اندازه معتبرن، فکر میکنم مطلقاً اصلا زیرا به نقد هنری زده میشه دیگه. منتقد پس چیکار است؟ هر کسی هر مخاطبی میره با اثر هنری برخورد میکنه و یه اثری میپذیره و همون اثری که پذیرفته اثری که دیگه پذیرفته دیگه. بنابراین شما میخواید چیکار کنید؟ راه منتقد یه جوری راهنماییه که قراره یه متنی رو تولید بکنه. فکر میکنم هدف خوبی که منتقد باید داشته باشه اینه که متنی تولید بکنه که به مخاطب دیدگاه مناسب برای نگاه کردن به اثر هنری رو در واقع بده، یعنی کمک بکنه که اثر هنری رو عمیق‌تر از اونی که شاید در نگاه اول فهمیده بفهمه. من فکر می‌کنم شهودم یه جوری واضحه که در این حد اگه افراط بکنیم که اثر هنری رو مستقل از مؤلف بگیریم و تأثیرش روی هر کسی به همون اندازه معتبر بدونیم که مثلا در ذهن هر منتقد و هر مخاطب، واقعا به یه جایی میرسیم که اینم به حالت در واقع مبتذل میرسیم. بنابراین دو تا نظریه رو هر دو تاشو حالتای خود معتدل‌ترشو در نظر بگیریم که تا حدودی قابل دفاع باشن. نظریه قصد مؤلف رو به این معنا بگیریم که یه احساسی، یه چیزی در روانه، یه اثری در واقع در روان هنرمند وجود داره که داره سعی میکنه توسط اثر هنریش این رو به مخاطب انتقال بده. بنابراین یه چیزی مثل اینه که یه حالتی، یه حالت ذهنی، یه حالت روانی، یه چیزی در منتقد، در هنرمند وجود داره و اثر هنری مثل یه کانالیه، مثل یه مدیومیه که داره سعی میکنه که هنرمند با استفاده از این اثر هنری کاری بکنه که شما هم به همون حالت برسید. حقیقتی رو دیده و میخواد شما رو توسط اثر هنریش کاری بکنه که همون حقیقت رو ببینید. این شامل بیانیه سیاسی اجتماعی صادر کردن میشه، شامل مثلا بیان عواطف میشه و الی آخر. مثلا یه هنرمند ممکنه قصدش به نوعی درد دل کردن باشه، یه دردی داره و دوست داره که شما بفهمید، به هر حال دوست داره که توسط اثر هنریش ارتباط برقرار کنه با مخاطب و یه آدمی رو در واقع در زمانی که با اثر هنری که خلق کرده داره برخورد میکنه برسونه به جایی که همون حسی رو پیدا بکنه که این آدم موقع خلق اثر هنری داشته. فکر میکنم همه هنرمندا به نوعی موفقیت خودشون رو در همین میبینن، اگه احساس کنن که یه آدمی پیدا شده که دقیقاً اون چیزی که در وجودشون بوده اون اثر درشون در واقع به وجود آورده. من یه بار توی یه نقدی در مورد فیلم فوق‌العاده خوب تارکوفسکی، فیلم آینه، خوندم، یادم نمیاد متن خود تارکوفسکی نوشته بود یا توی یه متن بود که از تارکوفسکی چیزی نقل قول شده بود. یه قطعه فیلم آینه رو اگه کسی دیده باشه یا ببینه، فیلم آینه هم مثل همین فیلم رنگ انار فیلم نسبتا پیچیده ای، هیچ فضا شبیه رنگ انار به این معنی سمبولیک و اینا نیست، ولی به هر حال فیلم پیچیده ای. من یادم یکی از دوستان وقتی که اکران شده بود آینه توی تهران اومد به من گفت که گفت این نمایشگاه عکسی که گذاشتن دیدی؟ گفتم کجا؟ گفت سینما عصر جدید. گفتم نه. گفت منظورم این فیلم آینه است دیگه. چیه؟ فیلم نیست که یه تعداد مثلا عکس و اسلاید و ایناس دارن نشون میدن. اینقدر که عدم انسجام وجود داره. حالا من دوست دارم تبلیغ بکنم که فیلم آینه رو ببینید، هرچند فکر نمی‌کنم خیلی جا داشته باشه تو این جلسات در موردش حرف بزنید. من بارها این فیلم رو تو سینما دیدم، چون اتفاقا از اون فیلمایی که خوب آدم تو سینما ببینه، به دلیل اینکه تصاویرش یه جذابیت خاصی داره وقتی که با وضوح زیاد روی پرده مثلا دیده میشه. تو این فیلم خب خیلی پراکنده است دیگه، یعنی شروع میشه مثلا شما اصلا نمیدونید که خلاص این شخصیت اصلی راوی کیه، این آدمایی که دارید میبینید کی هستن، مثلا دو تا بچه‌ن با مادرشون، حدس میزنید که اینا احتمالاً بچگی راوی ان، بعد مثلا جامپ داره به زمان حال، بعد یه تصاویر سیاه و سفیدی میاد از رابطه مادر این با همکارای خودش، همینطور فیلم پیش میره. فکر میکنم حدود نیم ساعتی از فیلم میگذره و تماشاگرها همه دارن مقاومت میکنن که تا نشن برن، خلاصه از این آشفتگی که این فیلم داره یه جوری در واقع. من واقعا این که دارم میگم تجربه یه که نمیدونم چند بار این فیلم تو سینما رو 4-5 بار دیدم، جشنواره حتی دیدم که آدمای زیادی که همشون هم آدمای حرفه‌ای بودن نشسته بودن. فکر میکنم در تمام نمایش‌ها این اتفاق افتاد که بعد از نیم ساعت شما این فیلمو که دارید نگاه می‌کنید کم کم دستتون میاد که آها خب این راویه اینه، که آخه ما راوی رو اصلا نمی‌بینیم تو این فیلم، موضوع اینه که راوی فقط صداش شنیده میشه. کم کم می‌فهمید که آره یه راوی وجود داره که الان تو این سن و ساله و این هنرپیشه‌ای که هم مادرشه هم همسرشه. خب کم کم میفهمید که آره دیگه، خب این یه جای نقش مادرشو بازی میکنه، اینجا همسرشه، مثلا مدل موهاش خود فرق میکنه و بنابراین اینجوریه. اونا هم بچگیش بود و تا یه جایی کم کم داره به نظر میرسه که داره روبرا میشه، یه دفعه تصویر قد کات میشه به یه فیلم سیاسی مستند و یه صدای غیر از صدای راوی روی این تصویر میاد، میگه که شکسته شدن رکورد پرواز با بالون توسط شوروی. بعد به مدت چند دقیقه یه فیلم مستند در مورد پرواز با بالون نمایش داده میشه. من تقریبا میتونم بگم هر باری که این فیلم رو تو سینما دیدم یه صدا، یعنی تقریبا همه آدمای توی سالن گفتن اه، به وضوح ها، یعنی همیشه ناخودآگاه به اینجا همه دیگه ناامید شدن که این فیلم یه جوری به یه چیزی برسه، به یه جایی برسه که بتونن مثلا بهش جنب. بعدا تا آخر فیلم همینجوری ادامه پیدا میکنه. شما صحنه هایی از مثلا فرض کنید عبور سربازان از یه رودخانه در جنگ جهانی دوم، صحنه هایی از آواره شدن کودکان اسپانیایی در اثر جنگ داخلی اسپانیا، الی آخر دیگه صحنه سیاه‌سفید دستش میاد، یه صحنه‌ای از کودکی میاد و همینجور فیلم جلو میره بدون اینکه نظم مشخصی رو شما بتونید به راحتی کشف بکنید. من چیزی که می‌خواستم بهش اشاره بکنم این بود که تارکوفسکی بی‌نهایت ناراحت بود از نقدای بدی که نوشته شده در مورد فیلمش. من احساس می‌کردم که هیچکی نفهمیده که اصلا این فیلم محتواش چیه، من چی داره تارکوفسکی این فیلمو ساخته. و یه جایی نقل کرده یه متن کوتاه، یه پاراگراف از این نامه‌ای که یه زن نسبتاً مسن شد روستایی روس برای تارکوفسکی نوشته. این نامه بسیار پر احساس که من فیلم آینه شما رو دیدم، چقدر این فیلم قشنگ بود، چقدر من خوشم اومد و چقدر شبیه زندگی ما بود و فلان. تارکوفسکی به شدت مثلا از این که یه نفر خلاصه احساسش نسبت به این فیلم فهمیده، یه زنی در مثلا فرض کن شوروی که اصلا سواد سینمایی هم نداره فیلمو همون طوری در واقع دیده که تارکوفسکی میل داشته دیده بشه، بدون اینکه نمادها رو معنی بکنه. اون حس کلی که توی فیلم وجود داشته رو در واقع خانم درک کرده. من فکر میکنم که این نشانه اینه که حداقل هنرمندا به نوعی ناخودآگاه طرفدار نظریه قصد مؤلف هستن، نه به اون معنای مبتذلش. این اثر هنری رو خلق کردن برای اینکه یه چیزی رو در وجودشون که خیلی احساس و قوی وجود داشت یه جوری به یه نفر منتقل بکنن. این اثر هنری براشون یه مثل یه مدیومیه برای اینکه حرف خودشون رو بزنن. و بنابراین این یه طرف قضیه است که قصد مؤلف و پیام و اینا در واقع در نظر نگیریم. من یه جوری به نظر میرسه با یه احساس مثبتی نسبت به این نظریه کلاسیک صحبت میکنم. اینجا همش پشتیبانی کردم، اونجا یه خورده حالت انتقادی، ولی واقعا اینجوری نیست. حالا من سعی میکنم بگم که این دو تا نظریه با هم دیگه یه جوری قابل جمع. خب از اون طرف اون نظریه هم پشتیبانی که در واقع ازش میشه اینه که ما بارها و بارها این تجربه رو از نظر اون منتقدا کردیم که آثار هنری چیزای بسیار عمیقی توشون هست که مطلقاً هنرمندا ازش اطلاع ندارن و هیچ نمیخواستن بیان بکنن ولی تو اثر هنری ظاهر شد. و بستن دایره درک یه اثر هنری تو محدوده ادراکات و احساسات هنرمند به نظر میاد که کار خیلی بدیه، برای خاطر اینکه در واقع اثر هنری رو حبس میکنه و باعث میشه که شما خیلی آزادی عمل خودتون رو از دست بدید و خیلی چیزای جالبی که ممکنه تو اثر هنری باشه رو کشف نکنید. من یه انتقادی از طرف نظریه کلاسیک نسبت به این نظریه مدرن‌تر در جلسه آخر گفتم، مختصر میخوام بهش اشاره بکنم. اونم این بود که یه استدلال بر علیه نظریه دوم اینه که ما وقتی که داریم حرف میزنیم هیچ شکی نداریم که فهمیدن حرفه آدمیزاد یعنی رسیدن به قصد اون آدمیزاد از اون حرفی که من وقتی میتونم بگم حرف شما رو فهمیدم که یعنی که شما یه قصدی دارید از اینکه این حرف رو دارید میزنید. ممکنه یه حرف رو پیچیده بزنید، بعضی ها نفهمن و من مثلا میفهمم منظور شما چیه. ما اصولاً چیزی به غیر از این در مورد درک حرفای آدم نداریم که اون چیزی که تو ذهنش هست داره سعی میکنه بیان بکنه با زبان، اون رو در واقع تو ذهن من، یعنی حرف زدن یعنی همین، من یه چیزی تو ذهنم دارم حرف میزنم و اینو به شما منتقل میکنم. سوال اینجاست که چه مرزی وجود داره بین حرف زدن و از خلق کردن اثر هنری. به نظر میاد طیف پیوسته‌ای وجود داره از حرف زدن. حالا من میتونم این حرفامو یه خورده به صورت نثر منسجم مثلا یه مقاله بنویسم، یه خورده نثرش جنبه ادبی داشته باشه، بعد میتونم کم کم اینو تبدیل بکنم به یه شعر ساده پیچیده یا تبدیل بکنم به یه اثر هنری که از تصاویرم کمک میگیرم توی بیان خودم. بنابراین اصولا هنرمند کاری نمیکنه به غیر از بیان کردن دیگه، توسط اثر هنریش داره بیان میکنه. کجای مرزی وجود داره که من بگم که تا اینجا ما به طور شهودی احساسمون اینه که فهمیدن، درست فهمیدن حرفه آدم یعنی منظورش رو فهمیدن، قصد متکلم رو فهمیدن. ما چیزی از فهمیدن حرفه نفر به غیر از این اصلا تو ذهنمون نیست. کجای مرز کجاست؟ یعنی از یه جایی به بعد یه مرزی وجود داره که یه دفعه این اصلا میپاشه و درک مثلا اثر هنری یه دفعه معنی دیگه ای پیدا میکنه. این عدم پیوستگی در واقع این به نظر میاد طیف پیوسته وجود داره، من یه سرشو یه جور دارم فهمیدن رو یه چیزی معنا میکنم، یه سر دیگه‌شو کاملا یه چیز دیگه دارم معنا میکنم، و این معلوم نیست که این تعبیری که من دارم میکنم کجا در واقع یه مرزیه که این اتفاق افتاده که از اون حالت به این حالت رسید. خب این انتقادی که به نظر من جدیه، من یه مثالی هم جلسه یک ماه قبل آخر زدم که دیگه دوباره تکرار نمیکنم. این مثلا مثالی که یه شاعر ممکنه یه واژه رو اشتباهاً استعمال کرده. من اون دفعه گفتم که جای آفتاب گفته باشه آفتابه. خب بعد حالا من اگه اثر هنری رو از مؤلف جدا کنم چاره‌ای ندارم که این اثر هنری رو آفتابه رو بخونم آفتابه دیگه. چیکار کنم؟ در صورتی میفهمم که این بفهمم که مؤلفی بوده و اینجا اشتباه کرده، مثلا این لفظ رو اشتباه هم به کار برده و آفتابه رو باید به معنای آفتاب بگیرم. اصلا اصلاح کنم. بگم که ممکنه غلط چاپی هم اگه داشته باشه کتابی که مؤلف نوشته، به نوعی من مرجعیت مؤلف رو زیر سوال بردم دیگه. اون حق نداره بگه آقا من این کلمه رو که نوشتم این نبود، این توی چاپ اشتباه شد دیگه. اثر هنری وقتی چاپ شد دیگه از مؤلف جدا شده، مؤلف هیچ اشراف و هیچ مرجعیتی نداره که بخواد در مورد اثر هنری خودش صحبت کنه. اگه بگید که نه در این موارد ما مرجعیت رو قبول می‌کنیم، باز این سوال پیش میاد که تا معنی الفاظ رو اگه قبول میکنید، نمیدونم فلان چیز رو قبول میکنید، کجاها بس دوباره از کجا یه چیزی رو مرجعیتش رو قبول ندارید. به نظر میاد یه مقدار برای اینجا یه مشکلی وجود داره که اونها باید جوابگو باشن در مقابل اینکه این طیف به ظاهر پیوسته چجوری در واقع میشه در موردش صحبت کرد که دوتا تعبیر کاملا متمایز ما در مورد ابتدا و انتهای طیف داریم و یه همچین پدیده‌ای رو هم توی درک اثر هنری در واقع داره. خب به نظر من نقطه قوت نظریه دوم فکت‌های تجربیه و پشتوانه‌شون در واقع اینه. نظر تئوریک سعی می‌کنم حالا من بگم که تئوریشون چیه، ساختارگراها، برای اینکه پشتیبانی بکنن از نظریه خودشون، ولی بیشتر در واقع متمایلن به اینکه بگن که اصولا ما عملا دیدیم که اینجوریه، یعنی مؤلف مرجع خوبی برای اثر هنری خودش نیست. من یه مثالی رو چند بار تا حالا هر وقت به این موضوع میرسم تکرار میکنم. مثلا خیلی هنرمندها اظهار نظرهای خنده‌داری گاهی در مورد آثار هنری عمیق خودشون میکنن که منظورشون چی بوده. واقعا اگه شما خودتون رو محدود بکنید، دو بار تا حالا فکر کنم اینو گفتم، سومین باره که از جیم جارموش در مورد فیلم بسیار زیبای مرد مرده پرسیدن که درباره چی گفته، درباره تنباکو. اگه یه نفر بیاد خودش محدود بکنه که فیلم مرد مرده رو به عنوان فیلمی درباره تنباکو و استعمال تنباکو ببینه، بگم همه چیز این فیلمو تقریبا از دست میده. هرچند که به نظر من جارموش تنباکو براش جدی‌تر از اونیه که تو ذهن من و شما هست. من ولی وقتی میگه درباره تنباکو، خیلی هم شوخی نمیخواد بکنه. تنباکو به نظرش خیلی چیز به اصطلاح مهمیه و بنابراین خیلی هم دور نیست که شاید واقعا قصد کرده باشه که در مورد تنباکو و این چیزای فیلم بسازه. خب من چیزی که میخوام الان در موردش صحبت بکنم اینه که به نظر من یک کاربرد خیلی خوب دیدگاه‌های روانکاوی با شیوه نگاه یونگی اینه که این دعوا رو میشه در واقع یه جوری فیصله داره. من فکر میکنم شما وقتی از دیدگاه روانکاوی در واقع به اثر هنری نگاه میکنید، مثل هر رفتار دیگه‌ای که از انسان سر میزنه، شما وقتی یه دیدگاه یونگی دارید، چیزی که در واقع انتظار دارید ببینید از هر فعلی که انسان داره انجام میده، از حرف زدن و راه رفتن، هر رفتار تا خلق اثر هنری، اینه که چیزی که انتظار دارید ببینید اینه که حداقل سه تا لایه مشخص توی هر رفتار انسان باید وجود داشته باشه. یه لایه‌ای که از مربوط خودآگاهیش میشه، قصد کرده که رفتاری از خودش بروز بده، و یه لایه‌ای که مربوط به دخالت ناخودآگاه جمعیش میشه که به نوعی به طور مداوم در واقع اون ناخودآگاه جمعی داره سیگنالایی میفرسته و یه جوری رفتار رو تحت تاثیر خودش قرار میده، و یه لایه میانه‌ای که ناخودآگاه شخصی یا فرهنگی توی رفتارهای انسان تأثیر میذاره. همه رفتارهای انسان از حرف زدن و راه رفتن گرفته تا خلق اثر هنری توی این قالب می گنجن که شما تأثیر خودآگاهی و ناخودآگاهی رو همزمان توی آثار هنری می بینید. حالا اگر یونگی نگاه کنید به ناخودآگاهی، یعنی قبول بکنید که ناخودآگاهی یه بخشیش ناخودآگاهی جمعیه، یه اقیانوسیه که حقایقی درش وجود داره، ناخودآگاه یونگی چیز باشکوهیه، زبالدان مثلا خودآگاهی نیست به اون معنای فرویدیش. از دیدگاه یونگی ما مثل اینکه یه اینفورمیشن پرفکتی از جهان اصلا توسط ناخودآگاه جمعی ما دریافت میشه و توی رویاها بروز میکنه، توی رفتارهای ما بروز میکنه و یه قواعد جهانی انگار در ضمیر ما وجود داره، اینا میتونن توی رفتارهای ما تأثیر بذارن. ما یه جور نمادگرایی جهانی داریم که توی همه جنبه های به اصطلاح رفتاری انسان، از ادراکش گرفته تا بیانش و رفتار کردنش، همه جا ظاهر میشن. شما وقتی به این مجموعه عمیق و عظیمی از حقایق در درون بشر معتقد باشی، یه جور سمبولیسم مشترک، یه جور حقایق مشترک، اون وقت براتون بدیهیه که در نه تنها در آثار هنری، در هر رفتار انسان یه جنبه هایی وجود داشته باشه که شخص از اون جنبه ها غافله و یه حقایق و چیزای زیبایی ممکنه در واقع در رفتارها، در خلق اثر هنری، در حتی کلام یه آدم بروز بکنه. یعنی شما انتظار دارید که یه حقایقی مثلا درباره جهان توی بیان یه انسان، چه بیان عادیش باشه چه هنریش، بروز بکنه. هر چقدر اون انسان با خودآگاهی کمتری تولید بکنه اون رفتار خودش رو، اون اثری که از خودش، بیان خودش رو با دخالت کمتری از خودآگاهی بروز بده، مثل رویا دیدن، اون وقت احتمال اینکه یه حقایق بشری، حقایق جهانی اونجا شما بتونید پیدا بکنید و ببینید، سمبولیسم جهانی در واقع اونجا کارایی داشته باشه، بیشتر میشه. و هر چقدر خودآگاهی تأثیرش بیشتر باشه، ممکنه شما انتظار داشته باشید کمتر اون حقایق ناخودآگاه جمعی یا حتی ناخودآگاه شخصی رو ببینید. ببین من میخوام بگم نظری روانکاوی به طور بدیهی نتیجه اینه که من انتظار دارم که در هر رفتار انسان یه جنبه های ناخودآگاهی وجود داشته باشه که تو چیزای خیلی جالبیه که اون آدم در سراسر عمرش ممکنه هیچ وقت بهشون توجه نکرده و اصلا نتونه درک بکنه. یعنی ممکنه ذهنش اصلا قابلیت درک بعضی از حقایقو نداشته باشه. حتی اگه شما بیاید به هنرمند سعی کنید بیان بکنید که چه چیز جالبی تو این اثر هنری تو بیان کردی، ممکن اصلا نفهمه که شما در مورد چی دارید صحبت میکنید. و یه آدم آگاهی که جهان رو بهتر میشناسه، فرهنگ رو بهتر میشناسه، انسان رو بهتر میشناسه، ممکنه تو این اثر هنری چیزی ببینه خیلی فراتر از ذهن خودآگاه اون هنرمند. بنابراین نکته اینجاست، طیفی که توی بیان انسان وجود داره به یه معنای واقعا طیف پیوسته ایه که شما میتونید با پارامتر اینکه چقدر خودآگاهی توش دخالت کرده این رو تبدیل به پارامترش بکنید، بگید یه چیزی رو من به طور کامل با خودآگاهی گفتم، خیلی البته واقعا هم چیزی وجود نداره، خیلی سعی کردم که یه کار رو 100% خودآگاه انجام میدم. خب انتظار نباید داشته باشید که مثلا یه جمله فرض کنید گزاره ریاضی نوشتی توش یه حقایق سمبولیک و فعلاً در مورد مثلا عالم بشری، در مورد جهان یه دفعه ظاهر بشه. خب یه چیز فرماله، به همون معنی خودشو همون معنی رو میده که شما فکر کنم بهترین گزارهایی که میشه گفت که دقیقاً همون معنی رو میدن که نویسنده میخواد این معنی رو در واقع ابراز بکنه، گزارهایی هستن که توی یه دستگاه اصل موضوعی فرمال نوشته میشن و فرمالیسم اصلا حسنش اینه که در واقع تفاهم ایجاد میکنه، شما دقیقا همون چیزی رو میفهمید که من میخوام بگم، اصلا چیزی ورای همین نمادی که نوشتم نمیخوام بگم، بنابراین معنی نداره که من بگم که نفهمیدی من چی نوشتم. فرمالیسم ای کامپیوتر هم همونقدر میفهمه، همونی رو میفهمه که من میخواستم بگم دیگه، چون من فقط واقعا میخواهم این رشته نمادها رو، این توالی رو میخواستم تولید بکنم که کرد. اینجا تنها جاییه که میشه از یه جور در واقع عدم دخالت ناخودآگاه حرف زد، هرچند فکر کنم اینجا هم جای بحث داره با اون تعمیمایی که از ناخودآگاه به طور کلی وجود داره، فکر میکنم اینجا هم جای بحث هست که ناخودآگاه حضور داره. خب بنابراین اون طیف در واقع طیفیه که دخالت خودآگاهی و ناخودآگاهی رو در واقع نشون میده و طبیعیه که آثار هنری، یه اثر هنری مثل رنگ انار تقریبا یه طرف طیف قرار دارن. شما توی رنگ انار دخالت خودآگاهی مؤلف رو کمتر میبینید، ادعاش اینه که خواب دیده و ساخته، بنابراین خودش در حد امکان در اختیار ناخودآگاهی خودش قرار داده. و همین دلیلی که چیزهایی توی یه اثر هنری مثل رنگ انار وجود داره که مطمئناً پاراجانوف اینا رو به این شکل درک نمی کن. و از اون طرف شما یه کلام خودآگاه مثل یه مقاله سیاسی اجتماعی، واقعیتش اینه که همون چیزی که طرف میخواد بگه، شما هر چقدر بیشتر بفهمید که این چی میخواسته بگه، به قصد مؤلف به خودآگاهیش نزدیکتر بشید، بهتر فهمیدید محتوای متن تحلیلی رو. بنابراین من حرفی که میخوام بزنم در واقع به نفع روانکاوی اینه که نه برای حل این مشکل بیایم این حرفا رو بزنیم. نظری روانکاوی نتیجه طبیعیش اینه که حتی اگه اون فکتای تجربی که اون آدما ارائه میکنن در مورد ظاهر شدن یه حقایق عمیق در آثار هنری که حتی ممکنه پیش پا افتاده به نظر برسن، انتظار ما بعد از فهمیدن مثلا دیدگاه یونگی اینه که یه همچین پدیده‌ای رو در آثار هنری ببینیم. و چیزی که به نظر من مهمه اینه که تمام فکتایی که ساختارگراها، پسا ساختارگراها و طرفدارای نظریه، بذارید اگه اسم براش، من برای اون یکی اسم مشخص میگم، برای این نظریه میگم که اون یکی نظریه، اسم این نظریه رو با توجه به مقاله معروفی که بارت نوشته، اسم این نظریه رو بذاریم نظریه مرگ مؤلف. در واقع ایدهش اینی که شما وقتی مؤلف اثر هنری رو خلق میکنه، دیگه این اثر هنری مستقل داره زندگی میکنه و مؤلف هم الان مرده، زنده، هر کاری که مؤلف رو فراموش کنه، با اثر هنری به عنوان یه موجود مستقل برخورد بکنه. این دیدگاه روانکاوانه همه این اشکالات رو به نظر من کاملا حل میکنه، مثلا مشکلی وجود نداره. شما این مشکلی که در مورد طیف وجود داره که خب معلومه، شما یه طیف پیوسته‌ای داری، هر چقدر که ناخودآگاهی از بیشتر در واقع ظاهر شده باشه توی اثر هنری، بیشتر دخالت کرده باشه، انتظار اینی دارید که از جنبه‌های حتی شخصی، ناخودآگاه شخصی فراتر رفته باشه، حقایق جهانی، حقایق در مورد بشر رو توی این اثر هنری ببینید، هر چقدر خودآگاهانه‌تر باشه کمتر. مثلا اگه یه نفر بگه که خب چقدر مرجعیت داری مؤلف قائلی، البته ما مثلا وقتی مؤلف داره از زبان استفاده میکنه، از واژه‌ها استفاده میکنه، به نوعی مرجعیت داره تو این که تعیین بکنه که اگه واژه اشتباه چاپی داره یا بد استفاده کرده، نمیدونسته. مثل مؤلفی که به زبان بیگانه داره اثر هنری خودش رو می‌نویسه و کاملا ممکنه اشتباه گرامری داشته باشه، اشتباه یه واژه‌ای رو اشتباه هم به جای واژه دیگه به کار برده باشه و اینا خیلی معنی‌دار نیستن. یعنی وقتی یه نفر به زبان بیگانه داره اثر هنری رو خلق میکنه و یه واژه‌ای رو اشتباهاً به جای یه واژه دیگه به کار میبره، شما نمیتونید این رو به اون معنای فرویدی بگید که این نشانه یه چیز عمیقی در ناخودآگاه شخصی این آدمه. این آدم زبان بلد نبوده این واژه رو اشتباهی فکر میکرده کباب یعنی کتاب. اگه من همینجوری به جای کتاب بگم کباب به زبان فارسی، خیلی فرق میکنه با اینکه دو تا واژه شبیه هم دیگه رو در زبان انگلیسی اشتباه بکنم، در حالی که تو ذهنم هیچ رابطه‌ای بین مثلا این واژه دوم با یه چیزی مثل کباب و اینا قائل نشدم، فقط نمیدونستم، مثلا تو ذهنم اینجوری بود که این واژه معنیش اینه. بنابراین مرجعیت مؤلف فکر میکنم تا حدود زیادی مشخصه، میشه بحث کرد که کجاها مرجعیت داره کجاها نداره. مؤلف به هیچ وجه حق نداره بگه، پاراجانوف حق نداره بگه من منظورم از این صحنه این نبود، و نمیگه اتفاقا، برای اینکه منظور خاصی نداره. این تصویریه که اینو تبدیل به فیلم کرده و خیلی هم خوشحال میشه شما بیاد بهش بگید که اینجا یه چیز عمیقی وجود داره. دقیقا ببینید همون قدری مؤلف در یه آثار هنری که خیلی جنبه‌های ناخودآگاهی قوی دارن، همون قدری مؤلف مرجعیت داره که شما در مورد تعبیر و خواب خودش مرجعیت داره. اگه شما یه خوابی ببینید، یه نفر تعبیر بکنه که مثلا معنی این خوابت اینه، حق نداره طرف بگه من همچین چیزایی تو ذهنم نبود. پادشاه مصر حق نداره بگه نه من به نظر من گاو مثلا معنیش سال نیست، نظر تو مهم نیست، ناخودآگاه جمعیت مثلا در یه از اعماق وجودت یه جور نمادهای اومدن بیرون، مثلا تو مرجع این نیستی که خودآگاهی تو مرجع این نیست، وقتی میگیم تو یعنی خودآگاهی تو که گاو رو به این معنا میگیری یا نمیگیری، اگه میدونی معنی خالی که دیگه چیه دیگه چرا میری پیش معبر. بنابراین بعضی از آثار هنری در حد رویا مستقل از مؤلف معنی دارن و مؤلف نمیدونه معنی اثره، در واقع منتقد به یه معنایی وقتی اثر هنری پر از حالتهای ناخودآگاهه نقدش مثل تعبیر میشه، مثل کاری میشه که یه معبر خواب میکنه، در واقع داره اثر هنری رو برای خود هنرمند هم تو تعبیر میکنه که این چیزی که تو گفتی یعنی این صحنه ای که تو اینجا ساختی معنیش اینه، و اگه طرف انکارم بکنه مثل اینه که یه نفر معنی رویای خودش رو انکار بکنه، بعد یا فکر کنم این کارم میکنه، اگه بهشون بگی آقا مثلا فرض کن این معنیش اینه که تو یه احساس خصمانه ای مثلا نسبت به پدرت داری، میگه نه من پدرمو خیلی دوست دارم. و اتفاقا یکی از نکته هایی که بارها توی فکر میکنم این جلسات بهش اشاره شده و فکر کنم خود جلو بریم هی امیده تر بشه اینه که خودآگاهی یکی از فانکشناش اینه که اصلا ساز مخالف با ناخودآگاهی میزنه، یعنی اتفاقا کسی که نسبت به پدر خودش احساسات خصمانه داره کلی خدا برای جبران این پوشاندن این احساس کلی خودآگاهی تولید میکنه که بگه که من خیلی پدرمو دوست دارم. بنابراین معمولا اینجوریه دیگه، شما تعبیر رویای یه نفر رو بهش وقتی میگی معمولا احساس میکنه که نه من همچین مثلا احساسی ندارم، نه من اینجوری نیستم، برای خاطر اینکه رویا معمولا چیزهایی توش هست که همون چیزهایی که شما نمیخواید تو خودآگاهیتون بیارید، حالا چیزهایی که سرکوب کردید یا به نوعی براتون نامطلوبه تو ناخودآگاه خودتون انبار کردید، یا ناخودآگاهی در واقع به نوعی میخواد برای جبران خودآگاهی نادرست شما چیزی رو دخالت بکنه. بنابراین بین خودآگاهی و ناخودآگاهی یه مخالفت‌هایی وجود داره که طبعاً هنرمندم به همین معنا ممکنه برای تعبیر اثر هنری خودش مرجع خوبی نباشه اگه از خودآگاهیش بخواید کمک بگیرید. مثل اینی که به آدم بگید رویاهای خودتو خودت تعبیر کن، خب توی همون رویا میخواد اون هیته خودآگاهی این آدمو بشکنه، اتفاقا میخواد یه چیزی بهش اضافه کنه یا یه چیزی رو حذف کنه، و اگه طرف بخواد توی چارچوب خودآگاهی خودش اینو حفظ کنه و رویا رو معنی بکنه حتما اشتباه میکنه. اتفاقا رویا عنصرهایی در واقع وارد ناخودآگاهی عنصرهایی رو وارد رویا میکنه که مخالف با خودآگاهی هستن. برای همین توی آثار هنری شما انتظار دارید چیزهایی ببینید که هنرمند نمیخواسته اصلا بگه، مخالف هم هست، و بنابراین از یه جهت اون ایده های ناخودآگاهی که ظاهر میشن واقعا میشه گفت هنرمند شد بدترین مرجع است، برای اینکه ازش بپرسید که آیا این ایده مثلا میخواستی اینو بگی یا نمیخواستی. شما سوال
شما گفتی خودآگاهی
بیشتر به مکانیزمه دیفرانی میپرد تو ناخودآگاه شخصی داره خودآگاه مخالفت. سوال بعدی نیست ولی قبول کنید جاش اینجا نیستی. من فکر میکنم این خورد جلو بریم، من یه خورده توضیح میدم. من دارم میگم که توی ناخودآگاهی چیزایی هست، خودآگاهی مخالفت میکنه با ناخودآگاهی. فکر میکنم اینجا خیلی کریتیکال نیست که شما بگید ناخودآگاهی شخصیه یا غیر شخصیه. یه چیزی محتوایی در ناخودآگاه جمعی هم ممکنه وجود داشته باشه، یعنی حقیقتی هست که خودآگاهی نمیخواد بپذیره، یا میلی هست که خدا فرق تقریبا بین خودآگاهی محتوای عمیق خودآگاهی جمعی اینه که خودآگاهی جمعی یه جوری به حقایق داره اشاره میکنه، چیزهایی که باید باشه و نیست. ناخودآگاه شخصی شما ممکنه چیزی که آره میل هایی که شما نمیخواید باش روبرو بشید، در حال ناخودآگاهی ناخودآگاهیه، در اینکه یه جوری خودآگاهی نمیخواد محتواشو جذب بکنه. فرق دارن اینا با هم دیگه از نظر برخوردی که خودآگاهی ما باهاش میکنه، ولی یه خورده موضوع پیچیده میشه. ما اینجا داریم خیلی ساده تر از این حرفا فعلا بحث میکنیم. بنابراین اینجا یه پیغام لودسک اسپیس اومده که خطرناکه. اگه فکر میکنید لازم من این چیزی رو همون کپی کردم و بفرستم توی خب من فکر میکنم بنابراین این دوتا نظریه با همدیگه جمع میشن. اگه شما مفهوم شما بگید که هدف از درک اثر هنری فهمیدنه، قصد مؤلفه، ولی حالا معنی مؤلف رو تعمیم بدید به مؤلف به معنای خودآگاهی به اضافه ناخودآگاهی جمعی و شخصی و همه چیز، مؤلف به عنوان اون موجودی که این اثر رو خلق کرده، چه بدونه که چی کار کرده چه ندونه. به هر حال اون مثل اینی که اینجوری بگید وقتی که هنرمند داره حرف میزنه، ناخودآگاه جمعیش هم مقاصد خودش رو داره بیان میکنه، ناخودآگاه شخصیش هم داره مقاصد خودش رو بیان میکنه، خودآگاهی این آدم هم داره شما اگه قصد مؤلف رو به معنای قصد همه این اجزاء درونی این آدم بگیرید، اون وقت هیچ دلیلی وجود نداره که بیاید بگید که برای اینکه منتقد مجاز باشه که از چیزهای حرف بزنه، از حقایقی که توی اثر وجود داره و مؤلف بهش آگاه نیست، بیاد بگه که قصد مؤلف رو کلا بذارم کنار. قصد خدا اگه قصد مؤلف به معنای قصد خودآگاهانه مؤلفه، کاملا نظریه اشتباهه. ولی اگه به معنای قصد مؤلف به عنوان یه موجودی که ترکیب شده از خودآگاهی تا همینطور طیف ناخودآگاه شخصی و جمعی که به یه جاهایی میرسه، مثلا در اوجش پیام‌ها و ادراکات به نوعی که چیزایی که تو سلف در واقع جمع‌آوری شده، اینفورمیشنی که اونجا هست، به نظر میرسه شاید همه حقایق جهان رو بشه گفت که در ضمیر مؤلف وجود داره و مؤلف میتونه اینا رو در واقع بیرون بشه. خب این روشنه که اینجا نظریه روانکاوی کاربرد خیلی خوب داره در فیصله دادن یه بحث طولانیه که چند دهه الان توی نظریه ادبی وجود داره و به نوعی فکر میکنم همچنان دعوا زنده است. من یه کتابی میتونم بهتون معرفی کنم برای اینکه ببینید که با وجود اینکه به نظر میرسه توی جمع منتقدین بیشتر نظریه مرگ مؤلف الان طرفدار داره، ولی این کتاب نمونه یه کتاب حلقه انتقادی که آقای فرهادپور ترجمه کرده، این کتاب نمونه اینی که همچنان کسایی که از قصد مؤلف دفاع میکنن به شدت اصرار دارن که فهمیدن اثر هنری یعنی فهمیدن قصد مؤلف، و وقتی کتاب میخونید میبینید واقعا یه جورایی سردرگمی وجود داره. واقعا دارم در مورد خودآگاهی مؤلف صحبت میکنم. من احساس میکنم اگه بگید فهمیدن اثر هنری یعنی فهمیدن اون چیزی که مؤلف آگاهانه بیان کرده، واقعا حرف بدی زدید، اخلاقا اصلا حرف بدی زدید. یه جور توهین به آثار هنریه که ما واقعا اینو میبینیم که تو آثار هنری چیزای بسیار همونجوری که رویاهای یه آدم خیلی ساده بی سواد ممکنه حقایق علمی ظاهر بشن، تو آثار هنری هم عمیقا شما میبینید که همچین اتفاق میفته. بذارید من این نتیجه خیلی مهم بگم که از الان برای خاطر اینکه نمونه هایی که شاید از آثار هنری تا آخر این جلسات کاربردی که داریم من انتخاب میکنم، از الان در واقع دفاع بکنم از اینکه به هیچ وجه شما برای پیدا کردن یه اثر هنری که نقد روانکاوانه خوبی بشه در موردش بیان کرد، اصلا نباید دنبال آثار هنری معروف و آثار هنری خوب باشید. اتفاقا آدمایی که خیلی آدمای پرتی و بی سوادی هستن و خیلی از هنرمندا در دوره جوانیشون اولین کارهای آثار هنری که خلق کردن سرشار از چیزهاییه که در واقع نکات عمیقیه که هنرمند بهشون واقف نیست و یه جوری از دستش در رفته و احساسات خودشو یا یه دیدگاه عمیقی در مورد جهان توی اثر هنریش ظاهر شده. من واقعا فکر میکنم که اینجا منتقدین متاسفانه از یه جهات شاید حق داشته باشن، ولی متاسفانه خیلی آثار هنری رو دوست دارن و هنرمندانی دوست دارن که خیلی باسوادن، خیلی آثار هنری متفکرانه ای میسازن. واقعا جبه، چون من فکر میکنم از روانشناسی منتقدین آدمایی هستن که خودشون نمونه آدم های باسوادی هستن، آدم های خودآگاهی هستن، و هنرمندا آدمایی هستن که خیلی احساساتی و عاطفی تر هستن، کمتر ممکنه آدمای خودآگاه به این معنا باشن. که بزرگترین هنرمندا آدمایی هستن که واقعا حرفی در مورد آثار هنریشون نمیتونید ازشون بشنوید که خیلی موجه باشه. به نظر میاد کاملا از روی حس خودشون در واقع دارن کار میکنن، اشراف ندارن به احساساتی که دارن بیان میکنن. و منتقدین یه جوری از آدمای هنرمندای متفکر نسبتشون سمپاتی دارن. من حالا اگه اسم ببرم فکر میکنم کار خطرناکیه، برای خاطر اینکه برای هنرمندا ممکنه در جمع شماها هم یه جوری سمپاتیایی وجود داشته باشه. فکر میکنم یه نمونه خیلی خوب توی سینما استنلی کوبریکه که خیلی آدم پرطرفداریه، منتقدین خیلی دوستش دارن. معمولا وقتی رأی گیری میشه در مورد بهترین آثار هنری مثلا تاریخ سینما، معمولا اودیسه فضاییش که اتفاقی که توی از بدترین فیلم باشه توی دهتای اول رأی میاره، دهتا اول فیلم های تاریخ سینما. یا همشهری کین، یه فیلمی که خیلی با خودآگاهی ساخته شده، تمام اجزایش فکر شده است، معمولا رتبه اول میاره. این نشون میده که منتقدین خیلی دوست دارن که یه نفر آدم متفکر افکار خودش رو، خودآگاهی خودش رو بیان کرده باشه. و یه جوری نسبت به آثار هنری که به دلیل تأثیرات ناخودآگاهی مغشوش شدن احساس خوبی ندارن. و من فکر میکنم که اون اختشاشایی که توی آثار هنری که خیلی حسی هستن و منطق خیلی در واقع توشون دیده نمیشه، اختشاشا ممکنه چیزای خیلی عمیق‌تری از حرفایی که مثلا یه آدم مثل کوبریک حتی درک میکنه توشون وجود داشته باشه. من نکته‌ای که میخوام بگم این که یه تیفی توی آثار هنری وجود داره، اینکه چقدر هنرمند موقعی که داره اثر هنری رو خلق میکنه از حس درونی خودش، از الهامات خودش، بدون اینکه خیلی فکر کرده باشه در واقع کمک گرفته، تا اثر هنری که طرف خیلی فکر کرده و اجزای اثر رو سعی کرده با تفکر کنار هم دیگه بچینه. هر چقدر که اثر هنری اون حالت اول رو داشته باشه، حسی تر باشه، شما اتفاقا باید انتظار داشته باشید که حقایقی خیلی ورای اون چیزی که آدم های متفکر میفهمن رو توش بتونید پیدا بکنید. یعنی ممکنه یه حقیقتی در مورد جهان یا در مورد انسان که تا به حال اصلا هیچ کس بیان نکرده و نفهمیده توی اثر هنری پیش پا افتاده بروز کرده باشه. به دلیل اینکه اون آدم یه جوری مجال داده به اون اقیانوس ناخودآگاه جمعیش که ظاهر بشه دیگه. بنابراین ممکنه یه اینفورمیشنی توی اثر هنری پیش با افتاده وجود داشته باشه که نه تنها هنرمندای معاصرش هم چیزی رو نمیفهمن، شاید اصلا بشر تا به حال به این نکته دقت نکرده. دقت میکنیم؟ بنابراین دخالت دادن ناخودآگاهی توی خلق اثر یه جنبه مثبت داره، درک اثر رو دشوار میکنه، نظم اثر رو ممکنه به هم بریزه، ولی در این حال یه جوری اون اقیانوس رو ممکنه یه بخشیش رو در واقع ظاهر بکنه. نمونه خیلی واضحش اسطوره ها هستن که الان خیلی مورد توجه هم. یعنی فکر میکنم همه منتقدین قبول کردن بعد از یونگ، و فقط هم یونگ نیست، یعنی این رشته‌ای که ما بهش میگیم انسان شناسی و رشته‌ای که بهش میگیم اسطوره شناسی، اینا رشته‌هایی بودن که قرن بیستم یه رشد فوق‌العاده‌ای داشتن و رشد اینا در واقع به نوعی به همه ثابت کرد که توی اسطوره‌ها محتوای خیلی عمیقی وجود داره برای شناخت عمیق‌ترین زاویه‌های روح بشر. یعنی شما توی یونگ که اصولاً مرجع اصلیش برای شناسایی محتوای ناخودآگاه جمعی اسطوره هاست، بنابراین یه چیزای عمیقی در ذات بشر وجود داره که تو همون آثار بی‌نظم عجیب و غریبی که پر از دیو و پری و نمیدونم موجوداتی که اصلا وجود ندارن هست، در واقع اونجا میتونید چیزای عمیق پیدا بکنید. همچنان این روند ادامه داره، هرچی آدم رو ناخودآگاه‌تر اثر هنری رو خلق میکنن، احتمال اینکه اتفاقا یه چیزای خیلی عمیقی توش ببینید بیشتر میشه. و خب ریسک این که ناخودآگاه شخصی، من چیزی که میخوام بگم یه خورده روشن بشن، شبیه به اون در واقع نکته‌ای که شما دارید میگید و میخوام یادآوری بکنم. ببین ناخودآگاه جمعی اگر محتواش ظاهر بشه، در واقع شما با یه حقایق عمیقی روبرو میشید توی اثر هنری. ولی وقتی شما خودآگاهی رو حذف میکنید، انتظار بیشتری باید داشته باشید که ناخودآگاه شخصی طرف ظاهر بشه. اون وقت اعوجاجای عجیب و غریبی توی اثر هنری به وجود میاد. و عموماً آثار هنری محتوای ناخودآگاهی که توشون هست بیشتر ناخودآگاه شخصی است. در واقع بیشتر اعوجاج حقیقت رو شما توش میبینید. پیدا کردن اون لایه‌های حقیقتی که از ناخودآگاه جمعی بیرون اومده خیلی ممکنه باید خودآگاهی رو بذارید کنار. این آشغالایی که توسط ناخودآگاه شخصی هم وارد شده رو بتراشید، شاید در زیرش به یه محتوای خیلی عمیق ناخودآگاه جمعی در واقع برسید. بنابراین این که اگه شما ناخودآگاهی رو بذارید که خودآگاهی رو بذارید که اتفاق خوبی میفته، اتفاق خوب و بد با هم دیگه میفته. ناخودآگاه شخصی به شدت حرفای نادرست میزنه. در واقع ناخودآگاه شخصی یه عالم امیال پنهانی که اون آدم داره سرکوب شدن، به نوعی بهشون آگاه نیست و کاملا کج و معوج هستن، مثلا امیال جنسی منحرفی که درش وجود داره، اینا رو در واقع یه جوری بیان میکنه. بنابراین یه فضای تیره‌ای از محتوای ناخودآگاه شخصی وارد میشه توی اون اثر هنری. و در این حال باید انتظار داشته باشید که زیر این آشغالا یه جوری اون اقیانوس رو خلاصه ببینید. تصوری که از ناخودآگاه توی دیدگاه یونگی وجود داره اینه که همون آشغالایی هم که می‌بینید که خیلی به چشم میان، یا به هر حال تو اون اقیانوس هست. بنابراین در هر اثر هنری یه لایه‌هایی از ناخودآگاه جمعی وجود داره. این در همه آثار هنری شما، آثار هنری مثلا یه کاری مثل کارهای کوبریک رو اگر نگاه بکنید، هم لایه های ناخودآگاه شخصی رو باید بتونید توش ببینید، هم ناخودآگاه جمعی شو، در واقع یه چیزایی که حقایقی هستن، اینفورمیشن های درست هستن و اینا در واقع یه جوری از خارج از خودآگاهیش وارد شده رو باید بتونید پیدا بکنید. یه فیلمی که پیشنهاد شد که در موردش بحث بکنیم، منم تلویحا قبول کردم، فیلم هامون مهرجویه. مهرجویی دقیقاً آدمیه که توی سینمای ایران به شدت آدم خودآگاه و باسواد و متفکریه و خیلی فکورانه فیلم میسازه. بنابراین طبعاً خوراک خوبی برای نقد روانکاوانه نیست. ولی من حالا برای ریسک رو میکنم، شد یه جلسه در مورد فیلم هامون بحث کردیم که سعی کنیم برای یه نمونه از این نوع آثار هنری که خیلی فکر شده هستن رو هم نشون بدیم که به هر حال روانکاوی چیزی در مورد گفتن در مورد اینا داره. خب من میخوام این موضوعی که گفتم، به نظر من این موضوع مهمه، این نکته به نظر من مهمه که همه فکتایی که ارائه میشن که توی آثار هنری حقایقی ورای فهم هنرمند وجود داره، اینا فکتایی هستن که روانکاوای یونگی میتونن به عنوان اثبات وجود ناخودآگاه جمعی ازش استفاده بکنن و معمولا من ندیدم بکنم. میدونید یعنی این خیلی نکته مهمیه که ما یه جایی توی نقد ادبی به شدت این چیز وجود داره، این تأکید وجود داره روی این که اثر هنری از هنرمند در واقع به وجود میاد و توش یه اینفورمیشن های بسیار عمیق، حقایق بسیار عمیقی تو اثر هنری ممکنه انعکاس پیدا کنه که مطلقا در خودآگاهی هنرمند نیست. خب سوال اینه که از کجا اومده؟ ناخودآگاهی شخصی هم که کج و معوج شده امیالشه که نیومده. بنابراین یه جوری آدم باید قبول بکنه که در روان این انسانی که این اثر هنری خلق کرده یه بخشی وجود داره، یه جایی که یه حقایق عمیقی توش هست که داره تظاهر میکنه توی فعلی که انجام داده، تو رفتاری که داره انجام میده. خب بیایید من میخوام یه خورده برای این که بحث جنبه عملی تر پیدا بکنه از این لحظه تئوریکی بود که چون مهم بود من یه خورده روش مکس کردم که فکر میکنم یه بدبستان دو طرف هست، یعنی هم کسایی که نظریه ادبی کار میکنن فکتهایی ارائه میدن به نفع روانکاوی یونگی و هم روانکاوی یونگی راه حلی ارائه میده برای اینکه یه معضلی توی نظریه انتقادی حل بشه، نظریه نقد ادب. خب اگه خود کاربردی تر بخوایم صحبت بکنیم، من میخوام در مورد این یه مقدار حرف بزنم که خب حالا از روانکاو اگه این تئوری رو قبول بکنیم و قبول بکنیم که درک اثر هنری یعنی درک قصد مؤلف به معنای تعمیم یافتهش که شامل همه ابعاد از خودآگاهی مطلق تا ناخودآگاهی مطلقش هست، اون وقت روانکاوی چه کمکی میکنه که ما بتونیم در واقع محتوای اثر هنری رو درک بکنیم؟ در واقع میخوام در مورد این فیلم رنگ انار و کاری که با فیلم رنگ انار انجام دادیم خود به عنوان نمونه اولی که ازش شروع کردیم و الان سعی میکنم بگم که این چرا نمونه خوبی بود، به نظر من شروع مناسبیه برای این که از یه جهتی یه چیزایی رو در واقع توی روش کار کردن با روانکاوی ببینیم. ببینید اتفاقی که میفته، اون ایده‌ای که توی روانکاوی وجود داره اینه که ما تو ناخودآگاه جمعی بشر یه مجموعه، یه سمبولیسم جهانی داریم. این تفاوت ایده های یونگی با فرویدی اینه که خیلی یونگ بیشتر روی جهانی بودن سمبولیسم در واقع تاکید داره. توی دیدگاه فرویدی شما باید از یه آدم معنی سمبول هایی که توی رویاش حتی ظاهر شده رو بکشید بیرون با تداعی معانی. این سمبول برای این آدم بنا به خاطرات کودکیش یه معنایی داره، ولی تو دیدگاه یونگی اینجوری نیست. سمبولا ساز خودشون رو میزنن. مهم نیست که این آدمی که خواب دیده توی زندگی روزمره خودش گربه مثلا میبینه یا نمیبینه. گربه اگر توی خوابش ظاهر بشه، هی گربه ناشناس باشه، خیر از این گربه خودش رو مثلا تو خونه خودش ببینه، خب مثلا گربه خودش رو دیده، گربه رو به طور کلی توی خواب ببینه، همون معنی رو میده که یه آدمی شاید گربه رو چند بار بیشتر تو زندگی خودش ندیده. سمبولیسم مثلا حیوانات، مکانها، اینا به شدت یه معناهای مشترک توی همه انسان ها وجود داره، در این حالی که هر آدمی بنا به سابقه زندگی خودش ممکنه سمبولای خاص خودش رو هم پیدا کرده باشه. مطمئنا وقتی یه نفر تو رویا یه فرد آشنا میبینه، مهمه که این فرد تو زندگی این آدم چه اثری داره. ولی پدر و مادر سمبولای جهانی هستن. خیلی مهم نیست که شما وقتی یه رویای انتزاعی و سمبولیک میبینید رابطتون با پدر چجوری؟ پدر یه جوری جای سنت نشسته، فرق نمی کنه شما پدرتون آدم سنتی هست یا نیست. نکته اینه که پدر یه آدم ممکن آدم ضد سنت جامعه خودش باشه، ولی باز تو رویای این آدم پدرش وقتی توی یه رویای آبستره سورئال در واقع همچین رو سمبولی ظاهر میشه، پدر نماینده سنت مثلا جامعه‌ای که توش داریم زندگی. خب این نکته خیلی مهمه که اگه من یه جوری سمبولیسم جهانی رو حالا با استفاده از تفسیر رویاهای متعدد جمعیت بزرگی از آدما از اینجا اینفورمیشن بگیرم، یا برم اسطوره رو مطالعه بکنم معنی سمبولا رو، به هر حال سعی کنم همونطوری که تو سنت یونگی پیشرفته سمبولای جهانی رو به نوعی شناسایی بکنم، معنیاشون رو سعی کنم درک بکنم، هرچند وابسته به تکست هستن ولی به هر حال معنیای تقریبا همگرایی داره وقتی یه سمبول ظاهر میشه، یعنی یه کور مشترک معمولا تو معانی برای یه سمبول هست، منتها ممکنه توی تکستای مختلفی که ظاهر میشه معنیش به اصطلاح واریاسیون داشته باشه، یه تغییراتی بکنه. خب اگه من یه همچین ایده‌ای داشته باشم، اون وقت وقتی اثر هنری رو نگاه میکنم که توش یه سمبول ظاهر شده، توش یه شیئی ظاهر شده و مثلا توی اثر هنری یه شیء یه دفعه نظر شما رو جلب میکنه که خیلی ظاهر میشه، خیلی مثلا فرض کنید جنبه خاصی پیدا کرده، توی مثلا فرض کنید توی آثار ادبی ممکنه یه مثلا ساک دست. مثالی که تو ذهنم اومد، یه فیلمی از سینمای ایران هست به اسم نرگس. تو این فیلم یه ساکی هست که حالا توش مثلا پول هست، از اول فیلم ظاهر میشه تا آخر فیلم ساک دست به دست میشه و یه جوری به نظر میاد که اصلا این فیلم داره هول و هوش این شی میچرخه. اینجا البته کارگردان کاملا خودآگاهانه داره از این شی استفاده میکنه، ولی خیلی وقتا شما یه اثر هنری میبینید یه شی توش زیاد ظاهر میشه و اصلا هم خودآگاهانه نیست. اون شی میتونه بار سمبولیک خودش رو داشته باشه. شما میتونید از مفهوم کلی که سمبولا دارن توی درکی اثر هنری استفاده بکنید، چه مؤلف منظورش این بوده از این سمبول به این معنی استفاده بکنید چه نکنید. مثل یه آزمونه، مثل اینه که من یه سری فرضهایی دارم در مورد معانی اشیا و سمبولایی که توی یه اثر هنری ظاهر شده، توی یه داستان، حالا مخصوصا من منظورم توی روایته، تو شعرم کاملا این اتفاق میفته که اشیا و سمبولای یه جور خاصی ظاهر میشن. من میتونم در واقع پیش‌فرضایی داشته باشم، ممکن این پیش‌فرضا کار بکنن، ممکن نکنن. در اینکه خودآگاهی یه نفر ممکنه اون سمبول رو به یه معنای دیگه، ولی حتی اگر خودآگاهی یه فرد یه سمبول رو به یه معنای دیگه به کار برده باشه، اون ناخودآگاه جمعی با اون سمبول یه رفتار ناخودآگاه خاصی میکنه. گاهی اون شی وقتی داره به یه معنای نامربوطی استفاده میشه، به عنوان سمبول یه چیز دیگه‌ای داره استفاده میشه، یا بدون اینکه معنای خاصی براش در نظر گرفته شده باشه استفاده میشه، گاهی میبینید تو اثر هنری ناخودآگاه جمعی دقیقاً دخالت میکنه، این که انگار اون سمبول از مسیر خودآگاهی که مؤلف منظورش هست خارج میکنه، میبره سمت همون چیزی که خودش در واقع دوست داره. من احساس کردم یه اتفاق اینجا افتاد، ظاهرا یه اتفاق نیفتاد. خب چیزی که ببینید، در مورد رنگ انار که داشتیم صحبت میکنیم، کلید فهمیدن رنگ انار چیه؟ چون مؤلف این اثر به ناخودآگاهی خودش به شدت میدان داده، سمبولا به شدت توی این اثر هنری به همون معناهای جمعی خودشون دارن ظاهر میشن. بنابراین دیدگاه روانکاوانه کمک میکنه شما وقتی که اثر هنری حالت سورئال داره، مثلا سورئالیسم یه مکتب هنری که از اوایل قرن بیستم به وجود اومد، هدفشون اصولا اینه که یه جوری خودآگاهی رو حذف کنن و بذارن ناخودآگاهی حرف بزن. خب وقتی که ناخودآگاهی حرف میزنه، سمبول ظاهر میشه، اشیا و مکانها همه چیز به عنوان به صورتهای سمبولیک ظاهر میشه. حالا اگه خودآگاهی رو بتونن حذف کنن که نمیتونن کامل حذف کنن، ناخودآگاه شخصی رو که نمیتونن حذف کنن، بنابراین امکان این که سمبولا از وضعیت‌های واقعی خودشون اعوجاج پیدا کرده باشن توسط ناخودآگاه شخصی هست. فرهنگ برای بعضی از اشیا به عنوان معانی سمبولیکی قائله، تو هر کشوری ممکنه این معانی فرق کنه، بنابراین اون به نوعی در واقع یه لایه‌ای از ناخودآگاه شخصیه که ممکنه معنای سمبول رو عوض کرده باشه. در هر حال یه بیسی وجود داره. نکته‌ای که من می‌خوام بگم اینه، برای درک سمبولیک سمبول‌های ظاهر شده توی اثر هنری یه بیسی وجود داره که اینو ناخودآگاه جمعی میده. حالا یا شما مثل یه فیلم مثل رنگ انار رو میرید جلو و میبینید که سمبول‌ها رو به همون معنای جمعی خودش که میگیرید همه چیز جور در میاد، که خب خیلی خوبه. اگر نه، یه بیسی برای فهمیدن سمبولیسم دارید که حالا اگه خلافش ثابت شد، اون وقت میتونید یه تغییراتی توش بدید. به هر حال ایده های روانکاوانه برای درک سمبول های موجود توی اثر هنری یه نقطه شروع به شما دارن میدن. این کاریه که من فکر میکنم وقتی تو رنگ انار انجام میدید، این نقطه شروع کم و بیش نقطه پایان هم هست. یعنی اونقدر این سمبول ها توی معناهای خوب و طبیعی خودشون ظاهر میشن و درست هستن که احتیاجی خیلی ممکنه وجود نداشته باشه برای اینکه یعنی همه دارن اینجا رو نگاه میکنن، برام کنجکاو شدن اینا چی میتونه، همه این چیزی خاصی دیده نمیشه. خب و اینجا روشنه دیگه، از نظر کاربردی کاربرد بسیار مهمه در واقع ایده های روانکاوانه اینه که به شما یه جور در واقع پایه‌ای برای شروع کردن تحلیل سمبولا و دخالت های ناخودآگاهی توی اثر هنری میده که به هیچ وجه نقطه پایان نیست، نقطه شروعه. من در مورد رنگ انار میخوام یه نکته‌ای رو بگم، یه نکاتی رو بگم که تقریبا این مقدماتی که چیدم کم و بیش کفایت میکنه. بعد بذارید یه نکته رو اضافه بکنم، بعد از رنگ انار در واقع استفاده بکنم برای اینکه این نکته رو شرح بدم، در این حال یه نکته یه خود پایانی هم برای تفسیر رنگ انار در واقع بذارم. و من میخوام سعی کنم بهتون بگم که رنگ انار ممکنه خودآگاهی پاراجانوف توش خیلی نقش نداشته، ولی شما وقتی خودآگاهی رو حذف میکنید، حتی وقتی دارید به معنای واقعی کلمه رؤیا میبینید، به هر حال اعوجاجای ناخودآگاهی شخصی وجود داره. من میخوام سعی کنم تو رنگ انار بگم که همه حرفایی که دفعه قبل زدم رو داشته باشید، ولی حالا اگه بخواید عمیق‌تر بفهمید باید ببینید که کجاها پاراجانوف در واقع جنبه‌های شخصی زندگی خودش و تمایلات خودش وارد این اثر هنری شده. من فکر میکنم حتی اگه یه نفر واقعا یه رؤیا ببینه، نهایت سعی خودش رو بکنه که این رؤیا رو تبدیل به یه فیلم بکنه، هم باز خود اون رؤیا تأثیرات ناخودآگاه شخصی توش هست، و وقتی که داره میاد تو ذهن خودآگاه اینا همیشه با یه چیزای دیگه ای داره قاطی میشه. نمیشه خودآگاهی ناخودآگاه شخصی رو خاموش کرد. بنابراین امکان این که شما یه اثر هنری پیدا کنید که همش محتواش محتوای خیلی پاک و زلال اون اقیانوس باشه واقعا صفر. همیشه در واقع یه جوری اعوجاجایی وجود داره که فهمیدن اینا مهمه. و حرفی که دارم میزنم اینه که میشه برای درک اثر هنری از یه چیزی شبیه تعبیر رویا شروع کرد. فرض کنیم انگار سمبولا تو جای خودشون قرار گرفتن، گاهی کلن هم اعوجاج پیدا کردن، گاهی جزء، هر اثر هنری جنبه‌های خاص خودش رو داره. بذارید من یه نکته رو بگم که چجوری من میخوام تشخیص بدم که یه جایی اعوجاج به وجود اومد. یعنی چی من بگم که این اینجای مثلا اینجاهای رنگ انار خوبه، اینجاها اعوجاج توش به وجود اومده که این حالا تفسیر خودآگاهی پاراجانوفه، تفسیر ناخودآگاهی شخصیش و الی آخر. به نظر میاد یه خطری وجود داره دیگه. من درک خودم از حقیقت و محتوای ناخودآگاه جمعی برای خودم چیزی که معتبره به عنوان به اصطلاح زمینه بگیرم، هر چیزی که با اون نمیخونه رو بگم خب این یه عامل ناخودآگاه شخصی بوده که اعوجاج پیدا کرده اینجوری شد. خب شاید من درست نمیفهمم که اون حقیقتی که اینجا انگار باید بیان میشده چی بوده، شاید من دچار اعوجاجم، دقت میکنیم، شاید ناخودآگاه شخصی من حقیقت رو در نظر من اعوجاج داده، حالا من میخوام این چیز اعوجاج یافته رو بگیرم اصل، حالا هر جایی آدم ها حرفای درست هم میزنن با اون چیزی که من میخوام درست باشه جور در نمیاد، بگم که آها اینجا میبینید که ناخودآگاه شخصی خیلی به نظر میاد. خب دل بخواه میشه دیگه، من یه چیزی رو مثل زمینه رو یه چیزی دارم میگیرم که تا حدود زیادی ممکنه تحت تاثیر وضعیت شخصی خود من باشه. به هر حال نکته اینه که چجوری میشه اعوجاج رو تشخیص داد. نمیتونیم از این فرار بکنیم که یه چیزی رو به عنوان زمینه، به عنوان اون چیزی که باید باشه انگار دارید در نظر میگیریم، و وقتی حسن حرف از اعوجاج میزنیم مثل این که یه درکی از حقیقت، درکی از محتوای درستی که ناخودآگاه جمعی اینجا میخواسته بیان بکنه و دارم، و حالا میخوام بگم چه چیزایی کج و معوج شد، از این نمیتونیم فرار بکنیم. نکته مثبت روانکاوی جمعی، روانکاوی مثلا یونگی، اینه که بالاخره یه ضوابطی برای درک محتوای ناخودآگاه جمعی ارائه کرده. یعنی مثلا معنی سمبولا، محتوای اسطوره ها، خیلی چیزا هست که فراتر از درک شخصی هم مثل که در یه منابعی موجوده. من نمیتونم اگه دارم از ایده‌های یونگی استفاده می‌کنم، به همه این چیزایی که تحت عنوان محتوای ناخودآگاه جمعی بیان شدن پشت بکنم، یه چیز دلبخواهی رو به عنوان زمینه در نظر بگیرم. پس اولا تا حدود زیادی توی روانکاوی یونگی ما داریم میریم به سمت این که همین محتوای ناخودآگاه جمعی رو روشن بکنیم، بنابراین خیلی اینجا خطر بزرگی وجود نداره. من سمبولا رو دل به خاک تعبیر نمی کنم، وقتی رنگ انا رو دارم نگاه می کنم سعی می کنم از اون معنی استاندارد سمبولا استفاده کنم. در این حال در مورد هر اثر هنری ممکنه توافق عمومی وجود داشته باشه در مورد اینکه این چیزی که اینجا باید گفته می شد چیه. من رنگ انا رو از این جهت برای من فیلمیه که خوب میشه در واقع ایده های نقد روانکاوانه رو توش پیاده کرد، که اولا ایده های ناخودآگاه جمعی توش خیلی ظاهر شدن، ثانیا اینکه خیلی روشنه که اون چیزی که باید گفته بشه چیه. در واقع قرار یه فیلمی درباره سایت نووا باشه. اگر من یه چیزی تو این فیلم ببینم که مشابه زندگی سایت نووا نیست، خب اینو پاراجانوف داره وارد میکنه. ببین پاراجانوف یه نیت مشخصی داره از ساختن این فیلم. قرار این فیلم اینجوری باشه، قرار ما احساسات زندگی درونی سایت نووا رو در این فیلم ببینیم. خب اشعار سایت نووا و تاریخ زندگی سایت نووا به عنوان یه زمینه روشن از اون چیزی که باید باشه در دسترس ما هست. اگه من ثابت کنم که شما وقتی فیلم رنگ انا رو میبینید چیزی اینجا وجود داره که کاملا مخالف با احساس و زندگی سایت نووا است، این چیز از کجا اومده؟ این چیز از پاراجانوف اومده. رنگ انا از این نظر خوبه که اون حقیقتی که قرار بیان بشه یه چیز ملموسیه که میشه رفت توی کتاب استدلال کرد که اینجا این فیلم خلاف حقیقته. اینجوری نیست که خلاف برداشت من از حقیقته، خلاف چیزی در واقع مثل فیلم مستند دیگه. شما در فیلم مستند خیلی خوب میتونید بحث بکنید که اینجا فیلم مستند هم کاملا دخالت‌های مؤلف، دخالت‌های ناخودآگاه مؤلف توی بیان اثر هنری حتی اگه مستند باشه واضحه. فیلم مستند از یه جهت معمولا خیلی خودآگاهانه ساخته میشه، در مورد یه واقعیت بیرونی، ممکنه در مورد یه واقعیت اجتماعی باشه، اما به هر حال هر کاری که انسان میکنه حتما ناخودآگاهیش هم توش نقش داره، نمیتونه جلوی اینو بگیره. نه در مورد فیلم مستند این مزیت رو داره که در مورد اون حقیقت اجتماعی، در اون چیزی که اثر هنری مثلا داره بیان میکنه، یه زمینه قابل بحث عینی وجود داره. من میتونم نشون بدم که اینجا هنرمند به دلخواه خودش این واقعیت رو تعریف کرده. همه جمعی نمنتقدین، همه آدما قبول دارن که اون واقع اصلا اینجوری اتفاق نیفتاده، این یه جوری ساخته که اون یه جوری دیگه به نظر برسه. ممکنه خودآگاهانه این کار کرده باشه به دلایل سیاسی و اجتماعی، مثل برنامه‌های مثلا مستندی که شما توی مثلا تلویزیون می‌بینید، خب یه روایتی از تاریخ انقلاب ایران که طوری روایت میشه که خوب باشه دیگه، یعنی همه چیز گفته نشه. اصلا طبیعت میگن تاریخ رو چیز می‌نویسه، برنده جنگ تاریخ جنگ رو می‌نویسه. حالا آلمانیا خیلی موجودات شیطانی بودن، هیتلر هیچ کس نیست که بگه هیتلر آدم خوبی بود، ولی اگه هیتلر جنگو برده بود اون وقت چرچیل و نمیدونم مثلا رهبرهای فرانسه اینا موجودات شیطانی بودن. من یه چیزایی که گاهی دارم حرف میزنم چیزایی یا توصیه میخوام بکنم، مثلا یه چیزی ببینید، یه فیلمی وجود داره به اسم چشم ویشی. چشم ویشی، ویشی این حکومت ویشی فرانسه که همکاری کرد با اشغال فرانسه توسط آلمان، جنرال پتن یه حکومتی تشکیل داد که در زمان اشغال فرانسه در واقع اشغال رو به نوعی پذیرفت. هیچ شکی برای فرانسوی الان وجود نداره ظاهرا که جنرال پتن آدم خائنی بود، حکومت ویشی خیانت بود. این فیلم چشم ویشی که کلود شارول ساخته واقعا فیلم فوق‌العاده‌ای، فکر میکنم خیلی آدمه. من ازش فیلمای دیگه دیده بودم، این فیلمش خیلی برای من تاثیرگذار بود. اینکه چقدر چیزی رو گفته که فکر کنم هیچ کس دوست نداره بشنوه. دنیا رو از سعی کرده از چشم ویشی و جنرال پتن نگاه کنه. که چرا همکاری کرده. و اصلا فضای فرانسه در اون زمان اینجوری نبوده که اینو با عنوان خائن نگاه کنن. دلایل صادقانه و خوبی وجود داشت که خوبه که همچین حکومتی تشکیل شده. الان که باختن تبدیل به شیاطین شده. واقعا من کمتر فیلم دیدم که یه دفعه یه حقیقت تاریخی واضحی رو در واقع توش بیان کرده باشه که من با اینکه آدم شکاکی هم نسبت به تاریخم، این قسمتش رو شک نداشتم که مثلا دیگه خب واضحه که جنرال پتن آدم خائنی بود. یه کسی بیاد کشور شما رو اشغال بکنه و بعد شما بیاد یه جوری مثلا به هواداری اون حکومت تشکیل بدید، اشغال رو به رسمیت بشناسید و همکاری بکنید، در حالی که مثلا نیروهای مقاومت فرانسه دارن جام فشانی میکنن که کشور رو آزاد کنن از این حرفا. اینکه فضای فرانسه در اون زمان چطوری بوده، یه چشم بیشی مجموعه فیلم مستنده از اون زمان فرانسه، نقل قولایی از آدمایی که اون موقع زندگی میکردن. ببینید فیلم مستند، تاریخ نگاری، همه اینا به هر حال گاهی این شکلیه که خودآگاهانه یه نفر میخواد یه تحریفی ایجاد بکنه، چیزی رو که دوست نداره حذف میکنه، چیزایی رو یه جور دیگه بیان میکنه، تبدیل میشه به یه گزارش تاریخی. هیچ گزارش تاریخی نیست که اینجوری نباشه. حالا بعضیا که خیلی صادقن این تعریفات خودآگاهانه صورت نمیگیره، به هر حال امیالی دارن، از یه آدمی خوششون میاد، از یه آدمی بعدشون میاد، بعضی چیزا رو ندیدن و یه تحریفای وارد گزارش مستندشون میشه. توی فیلم مستند یا یه اثری که اصولا در مورد حقیقت داره بیان، حقیقت رو بیان میکنه، این خوبی رو داره که من زمینه حقیقی که باید بیان بشه رو به نوعی میتونم به عنوان یه چیز عینی بررسی بکنم. خیلی آثار هنری اینجوری نیستن. رنگ انار یه خورده اینجوریه. من یه بخشی از استدلالامو میتونم اینجوری بگم. زندگی سایت نوا اینجوری نبوده. بنابراین پاراجانوف داره خلاف احساسات سایت نوا چیزی رو وارد این فیلم میکنه. پس اینجا جاییه که من باید بگم اعوجاج رخ داده. این یه نکته. نکته مهمتر، ابزار مهمتر برای اینکه شما بگید یه چیزی اعوجاجه، بدون اینکه نظر شخصی در تهدید این باشه که نظر شخصی خودتون رو درباره حقیقت یا در مورد محتوای ناخودآگاه جمعی وارد نقدتون کرده باشید، اینه که توی خود اثر هنری ناهماهنگی و تضاد وجود داره. یعنی گاهی شما یه اثر هنری رو میبینید این یه چیزی داره میگه، ولی بعدا توی یه صحنه دیگه میشه یه چیز دیگه. عدم هماهنگی های داخل خود اثر هنری اعوجاج هم دیگه. یه دست بودن اثر هنری وقتی به هم میخوره، وقتی چیزهای متضادی رو شما میبینید یه جایی، مثل اینکه طرف خودآگاهانه دوست داره که یه شخصیتی رو اصلا بهش فرمان دادن، مثلا به یه آدمی در شوروی فرمان دادن که یه فیلمی درباره استالین بسازه که به صورت یه قهرمان جلوه کنه. ولی شما یه فیلمی که دارید می‌بینید یه جایش به نظر میاد که به نظرتون میاد که توهین‌آمیز شده و این خارج از حیطه خودآگاهی این آدم صورت گرفته. یعنی اگر یه جاهایی شما می‌بینید که عمدن دوربین رو مثلا از پایین به بالا گرفته که این آدم بزرگ جلوه کنه، یا مثل شروع اون فیلمی که از ریفنشتال من در موردش یه بار صحبت کردم که هیتلر رو وقتی میخواد نشون بده، نشون میده در ابتدای فیلم که از فراز ابرها هواپیماش میاد به زمین میشینه و هیتلر مثل یه موجود آسمانی یه دفعه ظاهر میشه با یه چیز کاملا فیلم ظاهرا مستند، ولی همه اینا تنظیم شده است. خب ولی ممکنه تو همون فیلم شما یه جایی ببینید که هیتلر موجود حقیری جلوه میکنه. این خارج از خودآگاهی کسیه که داره این مستند رو در واقع میسازه. تضادایی که داخل خود اثر هنری هست ملاکی خارج از ادراکات شخصی من که میتونم نشون بدم که اینجا شما خالصی یکی رو باید بگیرید اعوجاج، یکی رو باید بگیرید حقیقت، و این تضادایی که بین خودآگاهی ناخودآگاهی شخصی، گاهی یه فیلم سه تا لایه داره، مثلا یه قسمتش این ناخودآگاه جمعی یه چیزی میخواد بگه، ناخودآگاه شخصی یه ساز دیگه داره میزنه، خودآگاهی هم برای خودش داره یه ساز میزنه. بنابراین در یه جایی شما تضادایی میبینید که اینو باید حل کنید دیگه، چطور این اثر هنری یه همچین عناصر متضادی رو تو خودش جای داره. بذارید من اینو تکمیل بکنم حرفمو با اضافه کردن یه چیزی به رنگ‌انار. توش اعوجاج‌های پاراجانوفی وجود داره. به هر حال پاراجانوف واقعا اگر شما زندگی سایت نوا رو مطالعه کنید یه کتاب خیلی خوب توی در مورد سعید نوبا نوشته شده که این نسخه با حذف یه تعداد صفحات تو گوگل بوک ازش هست. من الان اسم نویسنده یادم نیست، ولی واقعا این تحقیق خیلی تاریخی خوبی درباره زندگی واقعی سعید نوبا است. من با توجه به اینکه سعید نوبا رو بیشتر از طریق این فیلم میشناختم، سالها سعید نوبا رو میشناسم برای خاطر اینکه این فیلم رو سالهاست دیدم و بهش علاقه دارم، خیلی خیلی شگفت زده شدم که سعید نوبا همسر و فرزند داشته. شما اگر این فیلم رو نگاه بکنی، کاملا چیزی که فیلم داره بیان میکنه، ممکنه به پاراجانوف بگید که فیلمت داره اینو بیان میکنه، بگید نه کجا داره اینو بیان میکنه، ولی واقعا یه نفر این فیلم رو ببینه احساس میکنه که سعید نوبا یه رابطه شکست خورده‌ای با یه زنی داشته و بعد دیگه رفته تو دیر و بعد اونجا دیگه بقیه‌اش رو دید دیگه جا نزد. یه بار دیگه هم به نظر میاد که یه رابطه جرقه عاشقانه ای توی دیر هم به نظر، زنی وجود نداره، بچه‌ای هم وجود نداره، در حالی که سعید نوبا زندگی خانوادگی خیلی نرمالی داشته. ممکنه یه رابطه شایعه‌ای وجود داره که رابطه عاشقانه‌ای بین سعید نوبا و دختر نمیدونم پادشاهی که این در دربارش بوده ایجاد شده، ولی به هر حال سعید نوبا ازدواج کرده، بچه دار شده، و اینکه ازدواج کرده و بچه دار شده مورد مناقشه نیست. ما آثار ادبی اشعار سعید نوبا از کتابی که پسرش نوشته اسم بچه‌هاشون می‌دونیم، اسم زنشون می‌دونیم، فقط یه اختلاف تاریخی وجود داره که آیا دو تا زن گرفته یا یه دونه زن گرفته. ببینید پاراجانوف احساس بدی که نسبت به مسائل رابطه با جنس مخالف داره رو آگاهانه یا ناخودآگاهانه توی اثر هنری دخالت داره. من میتونم استدلال کنم که این اعوجاجه، بنابراین این نقش ناخودآگاه شخصی یا خودآگاهی پاراجانوف که اینجا ظاهر شده. چون میخوایم اعتماد بکنیم به حرف پاراجانوف که خیلی خودآگاهیش دخالت نداده، پس این دخالت یه جور ناخودآگاهی شخصیش. همه ما احتمالاً از حرف میدونیم، اگه نمیدونستید من یه بار بهش اشاره کردم، پاراجانوف گرایشات همجنس گرایانه داشته و چندانم انکار نمیکرد، اینجوری نیست که چیز پنهانی باشه. و شما احساساتی که آدم همجنس گرا رو یه جور حس نفرت و عدم ارتباط با جنس مخالف اونجا تو این فیلم به وضوح می‌بینید. اون صحنه وحشتناک ارتباط جنسی که توی زیرزمین میرن و خاکستر و یه فاجعه‌ای به وجود میاد، یه حس خیلی بدی توش هست، و بعد اون صحنه‌های قرمز و سیاه گناه آلودی که یه حس عجیبی پاراجانوف نسبت به رابطه زن و مرد داره که یه بخشی از این فیلم رو اصلا پوشش میده. من فکر نمی‌کنم این احساسات چندان در سعید نوبا وجود داشته، یعنی واقعیت تاریخی اینو نمیگه سعید نوبا مشکل خاصی از این نظر داشته. و چیزی که من میخوام بهش اشاره بکنم اینه که توی خود فیلم، چون فرض کنید زندگی سعید نوبا رو نمیدونی، من میخوام بگم توی خود فیلم ناهماهنگی‌هایی هست که به نوعی به نظر میرسه که این چیز رو بشه از داخل خود متن در رو بیرون. من میخوام اشاره مشخصی بکنم به این صحنه‌ای که منجر میشه به همین فاجعه. تقریبا همه جای این فیلم عبارتی از سعید نوبا نقل میشه و بعد شما صحنه‌ای میبینید که به زیبایی اون عبارت رو تبدیل به یه تصاویر قشنگی کردن. مثلا یه عبارتی نقل میشه که کودکی من مثلا از جهان نمیدونم از کودکی من شعری ساخت و اون رو به من داد. حالا شما کودکی اینو میبینید، خیلی واقعا به نظر میاد خیلی میخوره به این که مثلا این هنرش رو در واقع یه جوری داره نسبت میده به، و اون شعر هم این رو داره بیان میکنه به نوعی. خود سعید نوبا هم یه جوری عمیقا داره بیان میکنه که انگار زمینه هنری خودش رو داره از کودکی خودش میگیره. همه فیلم تقریبا این نوشته ها با اون چیزی که بعدم میاد میخوره، به غیر از یه نوشته که به نظر من اصلا تضاد داره. میگه که یه جایی یه نوشته‌ای میاد که چرا من اون زندگی سالمی که مردم مثلا میکنن این رو نتونستم تجربه کنم، چرا اینجوری شد؟ یه عبارتی از سعید نوبا. بعد شما اون فصل شکار رو میبینید، به هیچ وجه زندگی غیر از سعید نوبا تو اونجا زندگی سالمی نشون داده نمیشه، درست برعکس. اونا موجودات مسخره‌ای هستن که دارن یه جوری مثلا حرکت‌های کج و ماوج انجام میدن و سایاتنما باز تو اون صحنه هم کاملا موجود سالم‌تر و چیزتریه. ست مثلا کمانچه خودش رو دستش گرفته و علت این که مثلا یه جوری منحرف میشه مثل اینکه این ناهماهنگی باعث میشه که اینم بد بشه، در حالی که این عبارت سایاتنما اینو نمیگه. سایاتنما احساسش اینه که یه چیز سالمی توی مردم وجود داره که توی من وجود نداره. یه اشاره میکنه به اینکه زندگی اجتماعی مردم ناسالمه، اصلا کاری به زندگی اجتماعی مردم نداره. به نظر من پاراجانوف احساس خودشو داره بیان میکنه، برداشتای شخصی زندگی خودشو داره بیان میکنه و هیچ عبارتی توی مجموعه اشعار سایاتنما پیدا نکرده که مقدمه خوبی برای این فصل بشن. عبارتی پیدا کرده نمیخوره. شما حتی اگه زندگی سایاتنما رو ندونید، از عدم تطبیقی که توی خود این متن این عبارت و اون قسمت تساوی وجود داره به نوعی باید این احساس بهتون دست بده که اینجا یه چیزی دخالتی در واقع در خلاف حقیقت صورت گرفته. من این جلسه رو حالا چون نزدیک اذان شده تموم میکنم. امیدوارم جلسات آینده رو دو ساعت سر وقت شروع بکنم که دو ساعت من بتونم صحبت بکنم. فکر میکنم حرفایی که دارم یه بخش تئوریک داشت که برای من مهمه که روانکاوی رو یه جایی که میتونیم استفاده بکنیم که نظریه ادبیه. یه بخش عملی داشت که دارم سعی میکنم بگم که اصولا شما این سه تا حد اقل سه لایه‌ای که توی هر اثر هنری بلکه هر رفتار انسانی هست و چجوری باید بهش نزدیک بشید که تشخیص بدید. و کم کم دارم سعی میکنم به یه جایی برسم که به نوعی نه خیلی فرموله شده ولی یه روش کلی داشته باشیم که برای محتوای ناخودآگاهی رو چجوری میشه بیرون کشید از اثر هنری، چجوری میشه اثر هنری رو یا هر رفتار دیگه‌ای که انسان انجام میده رو به نوعی نقد کرد و در موردش صحبت کرد. و من یه چیزایی مونده که جلسه آینده همین بحث رو ادامه میدم، کم کم یه جلسات عملی میذاریم. من فکر میکنم بحث کردن در مورد آثار هنری رو برای که خسته کننده نشه و تنوع ایجاد بشه اینجوری نکنیم که یه دوره من الان شروع کردم همش در مورد مثلا سینما و آثار ادبی بحث بکنیم بعد برسیم به مثلا فرض کنیم کاربردهای اجتماعی و سیاسی. فکر میکنم یه جوری لابلای مثلا بحثایی که دارم میکنم برای یه جلسه دو جلسه یه بار در مورد یه اثر هنری بحث کنیم دوباره بریم سراغ یه کاربرد، چون فکر میکنم ممکنه همه آدما اینجا اینقدر علاقمند به هنر نباشن. شاید مثلا بحث کردن در مورد مسائل سیاسی اجتماعی براشون خیلی جالبتر باشه تا آثار هنر. سوال کوتاه با جواب کوتاه پیشنهاد خوب خیلی خوبه. در مورد اون فیلم خاص نه، من چون بعضی فکر کنم در مورد بقیه آثار هنری اینجوری بوده. مثلا دوست دارم که شما اگه روز وقت میشد الان یه چیزی ریختم کامپیوتر میخواستم یه انیمیشن چرند و پرند بهتون نشون بدم و ازتون بپرسم که به نظرتون این انیمیشن محتوای ناخودآگاهی هم داره یا نه. نمیدونم با این کارتون، یه کارتونیه که کارتون دوران بچگی من بوده، شاید شما این موجودات رو نشناسید ولی خب من اجازه دارم هر کسی دوست داره میتونه بشینه انیمیشن رو تا تایش نگاه کنید. در ایران معمولا هر قسمت در یازده داره. این اسم این مجموع انیمیشن هست رک ریز. کل انیمیشن همیشه در مورد مسابقه گروه های مختلف رو که در مورد به نظر میاد کارتون برای بچه ها ساخته شده. اتفاقا انیمیشن جای خود خوبیه برای اینکه شما بتونید نقدای عمیق روانکاوانه بکنید، برای خاطر اینکه خیلی آزادی عمل وجود داره و طرف هر چی دلش بخواد میسازه و یه چیزای اسطوره‌ایه. حالا برای آدمایی که هم سن و سال من هستن این شخصیت‌ها رو احتمالا خیلی خوب میشناسن. شما فکر کنم ندیدید اصلا انیمیشن. خب خوبه دیگه جلسه دو ساعت ادامه داره. این یه جایی بذاریم
سلام.